واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 28 ماه آگوست پیشکش میکنم. سه کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند که دولت یمن، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ممکن مسئول ارتکاب جنایات جنگی در یمن باشند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
سلام بر شما. حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران در مورد حقابه این کشور از دریای هلمند گفت که مشکل آب بین دو کشور در توافقنامه سال 1351 هجری خورشیدی واضح شده و نیاز به بحث بیشتر ندارد. نصیر احمد اندیشه سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که توافقنامه 1351 میان افغانستان و ایران در مورد حقابه دریای هلمند به ایران می تواند رهگشای توافقات آینده باشد و تمام مسائل در این توافقنامه پیش بینی شده است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفته بود که ایران به گونه متواتر روی این مسئله با افغانستان صحبت می کند و برای رسیدن به توافق جامع با افغانستان به وقت بیشتر نیاز است. آقای ظریف افزود کشورش می تواند از اهرم‌های مختلف در زمینه حل اختلافات روی حقابه دریای هلمند با افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه افغانستان امروز سفیر تاجیکستان مقیم کابل را به خاطر دادن توضیحات در مورد گزارش‌ها مبنی بر حملات هوایی اردوی آن کشور بر مناطق مرزی ولسوالی درقد ولایت تخار احضار کرد. نصیر احمد اندیشه سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که جانب تاجیکستان ضمن رد این اتهامات گفته است که نیروهای تاجیکستانی فقط در داخل خاک کشورشان و در منطقه سفری با افغانستان عملیات نظامی را انجام داده و تمامیت ارضی و حریم فضایی افغانستان را نقض نکردند. مقام‌های محلی تخار پیش از این ادعا کرده بودند که تیاره‌های جنگی تاجیکستان دو روز قبل بر برخی مناطق این ولایت حملات هوایی را بر ضد قاچاقبران انجام داده بود. شرکت برشنا اعلام کرد که افغانستان تصمیم دارد تا بر علاوه برق کنونی 1000 مگاوات برق دیگر را نیز از ازبکستان وارد کند. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به منظور تطبیق و تسریع این پروژه یک هیئت از ازبکستان به افغانستان آمده و با مسئولین شرکت برشنا گفتگو کرده است. سخنگوی شرکت برشنا افزود که پس از کارهای سروی و تدارکاتی طرح و تطبیق این پروژه آغاز خواهد شد. بر اساس معلومات شرکت برشنا، لین این برق وارداتی از سرخان ازبکستان تا شهر پلخمری ولایت بغلان تا ماه اکتبر سال 2019 وصل می گردد. در حال حاضر افغانستان 300 مگاوات برق از ازبکستان وارد می کند. ملل متحد می گوید که حملات هوایی ائتلاف نظامی بر رهبری سعودی ها در جریان جنگ یمن سبب کشته شدن غیر نظامیان در بازارها، محافل عروسی و کشتی های ماهیگیری شده و برخی این حملات هوایی می تواند جرایم جنگی تلقی شود. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد امروز گفتند که مسئول بسیاری تلفات غیر نظامیان در جنگ یمن حملات هوایی ائتلاف نظامی بر رهبری سعودی ها می باشد. این کارشناسان افزودند که تیاره های جنگی این ائتلاف در طول 3 سال گذشته مراسم خاکسپاری افراد، مناطق رهایشی و حتی مراکز صحی را مورد حمله قرار داده است. در همین حال کارشناسان حقوق بشر ملل متحد شورشیان حوثی را نیز به انجام شکنجه متهم کردند که یکی از جرایم جنگی شمرده می شود. پارلمان ایران توضیحات رئیس جمهور این کشور را در مورد افزایش مشکلات اقتصادی در ایران رد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی می شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز برای توضیحات در مورد مشکلات اقتصادی این کشور به پارلمان ایران رفته بود. او گفت که این مشکلات ریشه در تظاهرات اقتصادی واشنگتن بر تهران دارد و نحوه مدیریت حکومت او در بروز این مشکلات نقش ندارد. این در حالی است که به دنبال کاهش بی‌سابقه ارزش ریال، پارلمان ایران دو روز پیش وزرای اقتصاد و مالیه آن کشور را سلب صلاحیت کرد. وزیر کار ایران نیز چند هفته پیش توسط پارلمان این کشور سلب صلاحیت شده بود. در یک انکشاف دیگر، وکلای حکومت ایالات متحده امروز از محکمه بین المللی عدالت خواستند تا اقامه دعوای ایران را علیه ایالات متحده رد کند. ایران به خاطر وضع مجدد تأثیرات اقتصادی ایالات متحده در این محکمه اقامه دعوا کرده و آن کشور را ناقض یک پیمان دوستی خوانده است که واشنگتن و تهران در زمان شاه ایران در سال 1955 امضا کرده بودند.
کره شمالی به ایالات متحده هشدار داده که مذاکرات این دو کشور روی موضوع حل صلاحیت می پیونگ یانگ دوباره با خطر روبرو شده و ممکن است هم فرو بپاشد. شبکه خبری CNN گفته است که کره شمالی این موضوع را در یک نامه‌ای که مستقیماً به مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده تسلیم داده شده بیان کرده است. در این نامه آمده که به باور حکومت کره شمالی مذاکرات حل صلاحیت می پیونگ یانگ نمی‌تواند به پیش برود. در گزارش CNN به نقل از برخی منابع آمده که ایالات متحده تا هنوز آماده نیست که توقعات کره شمالی مبنی بر برداشتن اقدامات عملی در جهت امضای یک پیمان صلح را برآورده کند. جنگ 3 ساله شبه جزیره کره که در اوایل دهه 1950 رخ داد با متارکه و بدون امضای کدام پیمان صلح بین آمریکا و کره شمالی متوقف شد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید که مقام‌های نظامی این کشور با رهبران گروه‌های شورشی مستقر در ولایت ادلب سوریه روی رسیدن به یک توافق صلح مذاکره می‌کنند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
وزیر دفاع روسیه گفت که هدف از این مذاکرات رسیدن به یک راه حل مسالمت‌آمیز است که مشابه به توافقات صلح در قطعه شرقی و درا باشد. این در حال است که ابو محمد الجولانی رهبر شاخه القاعده در سوریه هفته گذشته گفت که به جنگ علیه نیروهای حکومت بشار الاسد در ولایت ادلب ادامه خواهد داد. الجولانی همچنان گفت که برنامه تسلیم شدن شورشیان سوری که در دیگر بخش‌های سوریه تاکنون عملی شده است در ادلب اتفاق نخواهد افتاد. ادلب آخرین پایگاه بزرگ تحت کنترل شورشیان سوری است و انتظار می‌رود حکومت سوریه به زودی عملیات بازپسگیری آن را آغاز کند.
روسیه ماه آینده میلادی بزرگترین تمرین های نظامی خود را پس از 4 دهه برگزار می کند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز با بیان این مطلب افزود که در این تمرین های نظامی اردوی چین و مغولستان نیز شرکت خواهد کرد. آقای شویگو افزود این تمرین های نظامی که وستوک یا شرق 2018 نامگذاری شده است در مناطق مرکزی و شرقی روسیه برگزار می شود و در آن حدود 300 هزار سرباز، بیش از 1000 تیاره نظامی و 2 واحد نیروهای بحری شرکت خواهد کرد. این تمرین های نظامی در حال برگزار خواهد شد که تشنج ها در روابط مسکو و غرب افزایش یافته و روسیه در مورد حضور روزافزون نظامیان ناتو در مرزهای غربی خود ابراز نگرانی کرده است. ارزش لیره ترکیه امروز باز هم در برابر دلار آمریکایی کاهش یافت. براد البایراک وزیر مالی ترکیه که داماد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور نیز است امروز پس از ملاقات با همتای فرانسوی خود گفت که تأثیرات اقتصادی واشنگتن بر انقره می تواند منجر به بی‌ثباتی در شرق میانه شود. آقای البایراک گفت زود که این تأثیرات سرانجام سبب تشدید بحران دهشت افغانی و بحران مهاجرت در منطقه می گردد. ارزش لیره به دنبال افزایش تشنج‌ها بین انقره و واشنگتن و همچنین نگرانی سرمایه‌گذاران از دخالت رئیس جمهور ترکیه در سیاست‌های مالی این کشور از آغاز امسال تا کنون 38% کاهش یافته است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدیم. با هم گزارش‌های برنامه پیشکش می‌شم. حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد حقابه دریای هلمند گفته که این مسئله در توافقنامه سال 1351 میان دو کشور واضح شده و به بحث بیشتر نیاز نیست. مقام‌های افغان گفتند که هیچ اختلاف روی حقابه ایران از دریای هلمند وجود ندارد که روی او توافق جدید شکل بگیرد. جزئیات بیشتر از همسام سیرت در گزارش تقدیم می‌کنم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه 3 تلویزیون دولتی آن کشور گفته است که از اهرم‌های مختلف در زمینه حل اختلافات روی حقابه دریای هلمند با افغانستان استفاده خواهند کرد. آقای ظریف گفته که به گونه متواتر روی این مسئله با افغانستان صحبت می‌کنند و برای رسیدن به توافق جامع نیاز به وقت بیشتر دارند. وزیر خارجه ایران گفته است که آن کشور می‌تواند از اهرم‌های مختلف مانند روابط مرزی، مهاجران افغان، موضوع مواد مخدر و تجارت استفاده کند. نصیر احمد اندیشه، معین وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به این اظهارات گفت که توافقنامه 1351 میان افغانستان و ایران در مورد حقابه دریای هلمند به ایران وضاحت کامل دارد و اختلاف در این مورد وجود ندارد. آقای اندیشه افزود که نیاز نیست یک کشور علیه کشور دیگر از اهرم استفاده کند.
در قسمت آب هلمند، در قسمت مائده 1351 اصلا هیچ ضرورتی برای کدام اهرم فشار نیست. هیچ چیز ضرورت نیست. اونجا او یک مائده بین المللی توافق شده است. ماده نهمش سو واضح میکنه که هرگاه اختلافات وجود نداشته باشه در قسمت مقدار آب، شما میتونین به این سه مکانیزم مراجعه بکنین. مکانیزم پیشینی ما وجود داره، ما اهرم نازل هستیم که شامل ازو میکانیزما باشیم.
به گفته آقای اندیشه، توافقنامه 1351 میتواند راهگشای توافقات آینده باشد و تمام مسائل در این توافقنامه پیش بینی شده است. آقای اندیشه افزود که حتی اگر بحث روی مقدار آب باشد، در توافقنامه 1351 به آن اشاره شده است. در سال 1351 خورشیدی، توافقنامه حقابه ایران از دریای هلمند میان محمد موسی شفیق صدر اعظم وقت افغانستان و امیر عباس هویدا صدر اعظم وقت ایران امضا شده بود. در همین حال برخی از کارشناسان روابط بین الملل باور دارند که افغانستان و ایران به گونه متفاوت به مسئله آب نگاه می کنند. افغانستان توافقنامه 1351 را میار قرار داده و این مسئله را حل شده می داند. اما ایران با توجه به شرایط جدید باور دارد که این توافقنامه پاسخگو نیست و تلاش می کند تا توافق جدید شکل گیرد. عبداللطیف نظری، کارشناس روابط بین الملل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اگر این دو نودید به مسئله آب میان دو کشور مدیریت نشود، در آینده مشکلات جدی را در روابط افغانستان و ایران ایجاد خواهد کرد. آقای نظری در مورد این که آیا تحریم‌های وضع شده به ایران از سوی ایالات متحده نیست، روی برخورد این کشور در زمینه آب با افغانستان تاثیرگذار است یا خیر، گفت:
این مسئله بدون شک تاثیرگذار است، چون اقتصاد ایران زیر فشار قرار داره و البته مسئله خشکسالی چند سال هست که دامنگیری کل منطقه شده، ایران هم از این متضرر شده.
در حال حاضر برخی از مناطق ایران با خشکسالی شدید مواجه است و همچنان ایالات متحده تحریم‌های جدی را علیه این کشور وضع کرده است. پیش از این نیز حکومت ایران در مورد ایجاد بندها روی دریاهای افغانستان از سوی حکومت این کشور ابراز نگرانی کرده بود. پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، اختلافات روی مسئله آب میان افغانستان و ایران به حد رسیده است که وزیر دفاع افغانستان 3 ماه پیش جنگ در ولایت فراه این کشور را که هم مرز با ایران است، جنگ آب خواند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند. شنوندگان عزیز، توجه کنید به خبری که همین لحظه به دست ما رسیده. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در یک کنفرانس خبری در مقر وزارت دفاع آمریکا استراتژی حکومت کشور بر افغانستان کارا خواند و گفت که این استراتژی با آن می توان پیشرفت کرد، در حال حاضر بدون تغییر باقی می ماند. وزیر دفاع ایالات متحده در این کنفرانس خبری گفت که با این استراتژی طالبان اکنون بیش از هر وقت دیگر خود در موقف مایل به مذاکره می بینند. آقای متیس از آتش بس موقت میان حکومت افغانستان و طالبان در عید فطر به عنوان نشانه مثبت علاقمندی طالبان و اجماع افغانها به تامین صلح یادآوری کرد. دوستان عزیز، جزئیات بیشتر این کنفرانس خبری را در برنامه‌های بعدی رادیو آشنا فراموش نکنید. برمیگردیم به گزارش های این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم دارد که بر 9 میلیون و 72 هزار رای دهنده نزدیک به 10 میلیون ورقای رای دهی را چاپ کند. در حال نهادهای ناظر انتخابات با این تصمیم به دیده شک می نگرند و میگن که ممکن این کار سبب تقلب در انتخابات شود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که برگه رایدهی برای نامزدان پارلمانی طراحی و به همکاری مالی مؤسسات کمک کننده در خارج از افغانستان چاپ می شود. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه در جلسه علنی به خبرنگاران گفت که برگه های رایدهی 15% بیشتر از تعداد رای دهندگان چاپ خواهد شد. بر اساس آن تعداد رای دهندگانی که در مراکز ثبت نام شدند، کمیسیون فیصله کرده است که 9.9 میلیون برگه های رای دهی را چاپ کنیم. برگه های اضافی به خاطر ضایعات حالات، زیرا بعضی برگه ها ضایع یا تخریب می گردد، هنگام انتقال تلف می شود، رای دهنده ها اشتباه می کنند و برگه دیگر می خواهند. ما برگه های اضافی را چاپ می کنیم. به گفته آقای سیاد، این برگه های رای دهی پس از آن که چاپ شد، قبل از برگزاری انتخابات در 28 میزان به مراکز رای دهی مطابق تعداد رای دهندگان ثبت شده فرستاده خواهد شد و نهایت تلاش شده است که از اوراق اضافی سوء استفاده نشود. معاذ‌الله دولتی کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت که این اوراق در 35 حوزه رای دهی که شامل 33 ولایت، یک حوزه برای کوچی ها و یک حوزه دیگر نیز برای اهل هنود و سیک استفاده خواهد شد. بر اساس قانون انتخابات تمام افغانستان برای کوچی ها، اهل هنود و سیک یک حوزه انتخاباتی محسوب می شود. در این حال ناظران انتخابات با توجه به چاپ برگه های رای دهی بیشتر از تعداد رای دهندگان نگران تقلب در انتخاباتند. حبیب الرحمن ننگ رئیس اجرایی دیدبان انتخابات آزاد و شفاف افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قرار بود فهرست نهایی رای دهندگان پس از رفع نواقص و تخطی ها به تاریخ 23 اسد در مراکز نصب شود، اما کمیسیون این کار را انجام نداد.
ادعایی که وجود دارند برای ثبت نام رای دهندگان تا که لیست نشد نشد، این لیست نهایی نیست، این لیست تصدیق شده نیست. این یک سلسله مشکلات هم هست و تشویش هم در مقابل این برگه ها وجود دارد.
نعیم اصغری مسئول بخش برنامه های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز آمار بیش از 9 میلیون رای دهنده را توسط کمیسیون پرسش برانگیز خواند و گفت که این رقم را احزاب سیاسی و ناظران انتخاباتی به دلیل نبود بانک اطلاعاتی یا دیتابیس تایید نمی کنند. مسئول بخش برنامه های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نبود بانک اطلاعاتی رای دهندگان و چاپ برگه های رای دهی را 15% بیشتر از تعداد رای دهندگان زمینه ساز تقلب انتخاباتی خواند.
اگر با می ارقام و 1% قابل ملاحظه را به حساب نزدیک ضایعات در نظر بگیره، ایره چاپ بکنه و در صورت که لیست دوباره پاک شوه و بعدا میدون نباشه، در بین 5 یا 6 میلیون رای دهنده واقعی باشه و این بیشتر از دو چند چاپ شوه، این واضح است که یک فرصت خوب است برای استفاده در تقلب انتخاباتی.
کمیسیون انتخابات افغانستان در حال آمار برگه های رای دهی را نهایی ساخته است که شماری از احزاب و ائتلاف های سیاسی فهرست رای دهندگان را نمیپذیرند و از حکومت و کمیسیون انتخابات خواستند که به منظور شفافیت انتخابات ثبت نام رای دهندگان بار دیگر با استفاده از سیستم بایومتریک صورت گیرد. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 31 ماه اسد به خاطر شفافیت و تسریع روند انتخابات به والیان و مسئولان محلی دستور داده است که کتب اساس تذکره‌های توزیع شده را به کابل منتقل کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا گفته که کشورش میخواهد تا تجارت دو جانبه را با ایالات متحده افزایش بده و سرمایه گذاران بیشتر آمریکایی را جذب کنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اوهورو کنیاتا همتای کنیایی خود در قصر سفید برای گفتگوها روی تجارت و امنیت استقبال کرد. قبل از گفتگو با رئیس جمهور ترامپ، آقای کنیاتا طی مصاحبه با سرویس آفریقای صدای آمریکا گفت که حکومتش برای ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاران خارجی با فساد مبارزه را آغاز کرده و تلاش میکند تا امنیت خود تقویت ببخشد. زلیتیکا هوگ خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که تفصیلش از رویا زمانی میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان این دیدار به همتای کنیایی خود گفت که او در موقع خوبی از ایالات متحده دیدن میکند، زیرا این کشور اخیراً با مکزیکو پیمان تجارتی را امضا کرده و بازار اسهام نیز در بهترین وضعیت قرار دارد.
And we're very happy about that. I said that was going to happen and it's happened. Everything I said is going to happen. It ends up happening.
از این وضعیت بسیار خوش هستیم. گفته بودم که این وضعیت آمدنی است و آن اتفاق افتاد. هر چیزی که تا امروز گفتم انجام یافته است. بنابراین شما نیز وقت خوبی را برای آمدن به اینجا برگزیدید. ما در وضعیت بسیار خوب تجارتی قرار داریم.
آقای کینیتا امیدوار است تا قسمت از این کامیابی ها به کشورش انتقال بیابد. این مقام کنیایی در مصاحبه با صدای آمریکا یک روز قبل از دیدار از قصر سفید گفت که هدف سفرش به ایالات متحده بهبود روابط اقتصادی با این کشور است.
می خواهم تا بدانیم که چگونه می توانیم روابط تجارتی من را بهبود بخشیم. می خواهیم ببینیم که چگونه سرمایه گذاران امریکایی را برای سرمایه گذاری به کینیا علاقمند سازیم تا آنان از اصلاحاتی که در 4 سال اخیر رونما شده است و از پیشرفت های زیربنایی که صورت گرفته استفاده کنند. می خواهیم تا امریکایی ها به کشور ما آمده و از این فعالیت ها منفعت ببرند.
آقای کینیتا همچنان علاوه کرد که حکومتش تلاش دارد که همه موانع سد راه سرمایه گذاران خارجی به شمول فساد گسترده را از بین ببرد. این در حالی است که تهدید دهشت افغانی از سومالیا یکی از موانع دیگر سد راه سرمایه گذاران خارجی در آن کشور است. قسمت های از کینیا هدف حملات تندروان گروه الشباب قرار می گرفت تا اینکه در سال 2011 نایروبی نیروهایش را در امتداد سرحد جابجا ساخت. کینیتا گفت که هزینه استقرار نیرو در سومالیا ضربه به اقتصاد آن کشور وارد کرده است، اما خروج این نیروها قبل از زمان مناسبان زیان بار خواهد بود.
تاریخ خروج نیروها بر شکست گروه الشباب ارتباط می‌گیرد. تا سومالیایی ها بتوانند یک حکومت قوی جامع و امن را تشکیل داده و دارای اردوی ملی قوی و ساختار اداری بهتری گردند تا اطمینان حاصل شود که آنان قادرند مسائل خود را خود اداره کنند.
در حال حاضر کینیا روی 2 پروژه بزرگ زیربنایی کار می‌کند. یک آن اعمار یک شاهراه است با حمایت مالی شرکت آمریکایی و دیگر یک راه قطار آهن که با کمک چین ساخته می شود. اما با این حال این ساخت و ساز قرضه های مالی فزاینده آن کشور را تا حد زیادی افزایش بخشیده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه فرمان داد که بیرق‌های ایالات متحده و فراز ساختمان‌های یک کشور به احترام درگذشت سناتور جان مک‌کین تا زمان مراسم تدفین قانونگذار برجسته به روز یکشنبه به حالت نیمه افراشته قرار بگیره. اما این فرمان وی اندک دیر و در پی فشار گروه‌های مختلف افراد صورت گرفته. محمد احمدی در این مورد گزارش میدم.
رئیس جمهور ترامپ دوشنبه در یک مراسم دعاخوانی سران قصر سفید از سناتور مک‌کین که اسیر پیشین جنگی بود و در جنگ ویتنام زخمی شده بود قدردانی کرد.
دلهای من و دعاهای من همراه خانواده سناتور جان مک‌کین است. در هفته های آینده کارهای زیاد وجود خواهد داشت و ما از هر آنچه که سناتور مک‌کین برای کشورمان انجام داده سپاسگزاریم.
اگرچه بیرق‌های آمریکا روز دوشنبه در کنگره بنای یادبود واشنگتن و سایر جاها در واشنگتن به حالت نیمه برافراشته قرار گرفت، اما بیرق آمریکا در قصر سفید کاملا برافراشته بود. این اقدام قصر سفید نقطه تنش طرفداران ترامپ، یعنی افراد با سابقه این کشور می باشد. مردمی که در یک بنای یادبود موقتی در شهر فینیکس ایالت آریزونا گرد هم آمده بودند، اقدام نخست ترامپ را بی‌اعتنایی به خانواده مک‌کین خواندند. لیندا بیتس باشنده دموکرات شهر فینیکس است که دوشنبه به سناتور مک‌کین ادای احترام می‌کرد.
من متعجب نیستم، زیرا به نظر می رسد این هم یکی دیگر از کارهایی است که ترامپ آن را انجام می دهد.
در همین حال سناتوران ایالات متحده از دو حزب عمده در کنگره در صحن مجلس سنا دوشنبه دو روز بعد از درگذشت این قانونگذار با سابقه ادای احترام کردند. میچ مکانل رهبر قانونگذاران اکثریت در سنا به ذکر تضادهای قانونگذاریشان با باورهای سناتور مکین اشاره کرده گفت که چیزهای زیادی برای متحد شدن به عوض منقسم کردن آمریکایی‌ها وجود دارد.
باید بگویم که به حیث یک قهرمان جنگ و نجات یافته فلج اطفال دوره طفولیت جان مکین و من دقیقاً بازی دوگانه نداشتیم. من یک بار و دو بار بر او غالب شدم، اما اذعان میکنم که ما اکثر اوقات حمایت معنوی از همدیگر داشتیم. حمایت معنوی چیزی است که جان مکین واقعاً به نهاد تقنینی و این کشور برای سالیان زیاد اعطا کرد.
مکانل که در صحن سنا صحبت می کرد گفت در حالی که مکین در ایالت آریزونا ایفای وظیفه کرد، اما او قهرمان همه امریکایان بود. ترامپ قبل از اظهارات امتنانیه روز دوشنبه خود و پرسش های خبرنگاران تلویزیونی در مورد سناتور مکین بی‌اعتنایی کرد که این واکنش باعث شگفت بسیاری شد که آیا ترامپ حمایت مکین به حمایت از سعی او را به فسخ کردن قانون بیمه صحی فراگیر دوران ریاست جمهوری اوباما فراموش کرده است؟ اما به نظر می رسد تحت فشار گروه های افراد با سابقه کشور، ترامپ بیرق امریکا را در قصر سفید به احترام مکین به حالت نیمه برافراشته قرار داد. جسد مکین در آکادمی نیروهای بحری در شهر آناپولیس ایالت مریلند روز جمعه دفن خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در دقایق آخر برنامه خبری هستیم و توجه کنین به آخرین گزارش. سه کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند که دولت یمن، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ممکن مسئول ارتکاب جنایات جنگی در یمن باشند. این کارشناسا به موارد چون تجاوز جنسی، شکنجه، محروم کردن غیر نظامی ها از حق زندگی و ناپدید شدن افراد اشاره کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از یلدا بکتاش می‌شنویم.
در اولین گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، آنها بر جنایات شورشیان حوثی که از سال 2015 علیه نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان می‌جنگند نیز اشاره نمودند. این گروه تأثیرات حملات هوایی نیروهای ائتلاف را نیز فهرست کردند و میگویند که این حملات مرگبارترین عامل در این جنگ بوده است.
بالاترین دلیل تلفات در یمن حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است. تعداد زیاد از افراد غیر نظامی در اثر این حملات هوایی جان باختند.
وی میگوید که به علاوه حملات هوایی، عوامل دیگری چون گلوله‌باری حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و محدودیت‌های وضع شده توسط نیروهای ائتلاف برای دستیابی به غذا، ادویه و مواد سوخت در تلفات غیر نظامیان در یمن دخیل بوده است.
سه مسئله عمده قابل نگرانی وجود دارد. اول، خشونت ها و نحو اجرای چنین خشونت ها نه تنها توسط نیروهای ائتلاف بلکه گلوله‌باری حوثی ها علیه غیر نظامیان. دوم، نگرانی از قیودات وارد شده توسط نیروهای ائتلاف که دسترسی به مواد ضروری مانند غذا و ادویه را مشکل ساخته است. و مورد سوم، زندانی کردن افراد توسط طرفهای درگیر در این جنگ می باشد.
از ماه مارچ سال گذشته نیروهای امدادرسان سازمان ملل بحران یمن را بدترین بحران بشری نامیدند. نزدیک به 3/4 حصه جمعیت 20 میلیونی یمن برای زنده ماندن به کمک‌های بشری وابستند. جنگ سیستم صحت عامه یمن را از بین برده است و موجب گردیده تا در سال گذشته بزرگترین شیوه کلرا در جهان در یمن اتفاق بیفتد. کارشناسان میگویند که از ماه مارس سال 2015 تا جون امسال 6475 غیر نظامی در یمن جان باختند. اما به اعتقاد کارشناسان تعداد تلفات به احتمال زیاد بالاتر از این است. عربستان سعودی اما ادعای ارتکاب جنایت جنگی احتمالی توسط ائتلاف را همواره رد کرده است. به دلیل مخالفت عربستان سعودی و متحدانش، کمیسیون حقوق بشر چندین بار از انجام تحقیقات در مورد بروز جنایات جنگی احتمالی در یمن باز مانده بود. اما در خزان سال گذشته، این کمیسیون موفق گردید تا اعضای آن نهاد را برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب قانع سازد.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.